سوپخیر سوسیس من که یه سوسیس هم حرکت میکنه، من به یه سوسیس رو بخیر گفتم. جانمی جان یه مرچه.
بعد از اون یه چیز دیگه است. چی داشتی میگفتی؟ خب بعدش چی گفتی؟
بعد اینکه یه سوال داشتم خواستم اینا تو خسته نمیشه خودش به خدا من که خسته شدم، من که فقط دارم گوش میدم خسته شدم، از این وقتا قاطی میکنم واقعا خیلی وضع بیریخته.
خسته نمیشم، خسته میشم، خسته شدم، خسته هستم، خسته خواهم بود. کلن همیشه من دوست داشتم آدم خسته ای باشم. به حمدالله به آن چیزی که میخواستم رسیدم و کلن خستم. برای همین من میدونم که چون خیلی من آدم خسته هستم اینا، میدونم که ما چند مدل خستگی داریم و کلن شما در ابعاد متفاوت در دیمنشن های مختلف میتونی خسته بشی، که برای بعضیاش داستان و رفع خستگی نمایی وجود داره، ولی برای چند تا هم دیگه مثلا دارو درمان رفع خستگی نداریم دیگه، واقعا همینی که هست یه کارش نمیشه که کار از دست من بر نمیاد، باید خستگی رو پذیرفت ولی کلن و ادامه داد. اگه منظورت شرایط حاکم بر ایران و جهان و بلایی که بشریت داره سر خودش میاره، اگه منظورت اینه خستگی اینجوری داری حرف میزنی که خب قبلا هم واقعا چیز بهتری نبوده دنیا، کلا باز ما وضعمون از خیلی و از ادوار تاریخ بشر بهتره، حداقل دیگه جنگ جهانی دوم نیست الان، البته به نحو دیگه ای، و البته در دوران حیات بنده که حتی ما خیری ندیدیم ها، حقیقتش بخوای همیشه همین بوده دیگه. و از اون لحاظ نه، از اون لحاظ نه، چرا خسته؟ نه خسته اصلا، از اون لحاظ من خسته نیستم، برای اینکه چیز عجیب غریبی نیست، بدترم بشه خسته نخواهم شد. اما اگر منظورت کارو این که من هر هفته میام این حرف و انتقادات رو میزنم در مورد این مسائل، اگه در مورد اینا بخوای بگی که خب صد البته خیلی وقت پیشها من خسته شدم، ولی این قسمتی از کل داستان پرداختن و موفقیت در یک کار هست، اینکه با پذیرفتن اون خستگی به عنوان بخش منفی ماجرا تلاش کنی که هر هفته خلاق باشی، تازه تر بیای جلو و فکرهای بهتری داشته باشی و با فراموشی اون کاری که قبلا کردی همه چیز رو از نو شروع کنی و با تمام قوا به این ساختن حمله کنی و بسازی و تلاش کنی که تازه نگه داریش. ادامه دادن یکی از بازوهای قوی کار منه و تلاش برای ادامه دادن خودش 90% ماجراست. کلن هم باید بگم که آقا این سوال خسته شدی خسته نشدی، این سوال غلطی ها، این اصلا سوال نشد برای ما، یعنی سوال جوابش مشخصه، مگه میشه کسی خسته نشه؟ سوپرمنی مگه تو؟ ولی این که چجوری رفع خستگی کنی و برگردی سر اصل داستان و اینها، خب خودش داستان مهارتیه که باید ایجاد کنی یاد بگیری. حتی همیشه هم نمیشه، بس من دارم این حرفا رو میزنم، گاهی شما واقعا خسته میشی،
یعنی خستگی، کسلی، اندوه،
یعنی در این انواع خستگی یه وقتایی میگی که آ دیگه مثلا میگه من خسته شدم اینا، ولی بعضی وقتا هست که مثلا یه دفعه میگه آقا من دیگه واقعا دیگه خسته شدم، واقعا دیگه خستم، اون وقته که دیگه حتما واقعا خسته شده دیگه، میزنی زیرش یا کارهای رادیکال میکنی و که زیادم مثلا بعضی من واقعا بدی نیست، من در بعضی چیزا آره واقعا در زندگی خسته شدم، ولی هنوز کلن به طور کلی اگه بخوای حساب بکنی، هرچی با خودم حساب کتاب میکنم میبینم با همه این که شرایط جنگله بنگله الان فلان اینا در اون هستیم، اگه همه شرایط مثلا کنارم بگیم نه نه من نه هنوز واقعا خسته نشدم، نه خلاصه این که گاهی وقتی خودم اما خودم فکر میکنم که باید یه کاری کرد که اون یک مواردی هم که دارم خسته میشه دیگه نشه، اصلا باید خسته نشد، یعنی
خستگی کسلی اندوه
درسته که جزء این پکیج ما انسان هاست، ولی خب خیلی حال میداد اگه آدم کمتر احساس خستگی میکرد، برای همینه که فکر میکنم تا اونجا که از دست ما برمیاد، البته اینو باید بگم الان و الا اگه از دست وضع مملکت خسته ای دیگه من کارش نم، اونو دیگه از من نپرس، ما خودمون خسته شدیم زدیم بیرون. شما اون مسئول اون قسمت خستگی ها یکی دیگه است، در جایی در تهران سکونت داره، ایشون خیابان پاستو. شما باید به ایشون به تو تلگرام ایشون شما پیام بذار که آقا ما خسته شدیم، تو خسته نشدی آیه خامنه ای؟ Dread, with your eyes lit on the lead, the tears don't stop the fire. It's killing time, back from the dead. See their eyes got nothing left. Kiss me, I am a cobra. It's killing time. خب من بچه بودم همیشه فکر میگم که این معلم ما دستشویی هم میره یا نه، یعنی تصورش اینجوری بود. برای همه کسانی که فکر میکردن آقای خامنه ای هم احتمالاً دستشویی نمیره، اصلا جاش تکون نمیخوره و همینطور به صورت موبایل و کنترل رو دور مملکت دارن اداره میکنن ایشون و هر چند سال یک بار فقط بلند میشه میره تپه نوردی، 100 متر راه میره، 200 عکس میگیره میذاره توی اینستاگرام، اعلام کنم همینجا که ایشون آوی ملت پاش رو از خونه گذاشته بیرون، شهر رو دیده، اون شیشه زد گله رو دیده پایین، نگاه کرده، نگاه کرده، این شهره که ما اونجا هستیم، این تهران که، این تهران، تهران که میگن اینه، اوکی، کلیم نظر داره ایشون. الان خودش از یک جای البته عبور کرده،
از یک جایی عبور میکردم با ماشین، یه دیواری بود، من یه وقتی به جناب علی هم گفتم یه دیوار طولانی هم داری با ماشین رفتی بیدیم این دیوار هست هست هست، من پرسیدم مال کیه این، چیه اینجا بی این بزرگی تجهیزات عظیمی؟ گفتم بله مال بانک فلان، یه بانک، و این بانک غلط میکنه که یه چنین کار رو میخواد چه بکنه این رو؟ یعنی واقعا این چیز مهم نیست، این پولای مردم رو میگیرن اینجوری امکانات درست میکنن، حالا این که یه تشکیلاتیست که لابد برای تفریح و این حرف هاست، نه بنگاهداری میکنن، بنگاه بنگاه بنده همین که تو همین جلسه یه بار گفتم بابا جلو بنگاهداری بنگاه رو بگیری.
الان شما نشستی خونه صبح تا شب، اولا که رفته بیرون این یه چیزی دیده گنده تر از مثلا گفته این مملکتی که ما صاحبشیم، این کیه چیز گنده اینجا ساخته ما خبر نداریم، این من کیه چیز ساخته از من گنده تر نمیشه. الان شما چیزی خونه صبح تا شب، هزار تا مشکل مملکت تو ذهنت میاد ملت، من قول میدم توی اون لیست فلان تشکیلات مثلا باشگاه بانک ملی یا باشگاه بانک سپه آخرین مسئله که برای شما الان مشکله، اما چون آقای خامنه ای کلا همه چی رو که بهش میگن باور میکنه و هر چی که بهش نشون میدن میگه مثلا اینجوری اینجوری، الان مسئله مملکت شده اینجوری که آقا مسئله مملکت اینه که آقا اون بانک فلان چرا یکم چی مسئله اینه. هرچند بانک ها در ام القرای اسلامی خودشون چیزی از آقای خامنه ای کم ندارند، این حرفای آقای مرتضوی، این یکی مرتضوی رئیس خانه صنعت و معدن رو گوش بدید ببینید که آیا فرق دارند یا نه.
من یه روزی تو این برنامه شما، برنامه های شما گفتم که دیکتاتوری بانکی از دیکتاتوری سیاسی بدتره. کسی به حرف من اون روز 20 سال پیش آقای دکتر، و الان شما ببینید ما گرفتار یک لابی قدرتمند و یک دیکتاتوری هستیم که در بانک ها که تمکین نمی کنن به اصول مدرن اقتصاد، اقتصاد ما رو پول محور کردن، بهره محور کردن، ربا محور کردن، به جای اینکه اعتبار محور بکنن، و چرا نکنن این کارا؟ از این دست پول ما رو میگیرن، پول کاسه ها و معلم ها و کسب و غیره از این دست میگیرن، از اون دست بهره میدن 24%. چطور صنعت میتونه با 24% در مقابل این هجوم عظیم کالا از خارج است؟ ماده 5 قانون قانون اخیر که تمام کالاها رو در گمرکات کشور استاک کرده، تولید کشور رو. من به شما میگم اگه فکری به حال این موضوع نشه، عین این میمونه که یه دیوار دشمن کشیده، یه دیوار هم ما خودمون کشیدیم. آخه چه مناسبتی داره؟ چه معنایی داره این تو؟ این دیگه میدونی؟ این دیگه به امریکا ربط نداره، این دیگه به نمیدونم کس دیگه، این دست خود ماست، دست خود ماست،
دست خود شماست، ولی بلد نیستین چیکار بکنیم باهاش. دیکتاتوری بانکی یه چیزی شبیه دیکتاتوری سیاسی است، اما دیکتاتوری سیاسیه که دیکتاتوری بانکی به وجود میاره و فکر میکنه با دستور قیمت ارز میشه ثابت نگه داشت. بعد متوجه میشن که نمیشه ثابت نگه داشت، چون یه چهار برابر میشه و دیکتاتور سیاسی مجبور میشه برای توجیه کردن اینکه دیکتاتوری بانکی کار نمیکنه یه سری رو بگیره بنز زندان و این دور باطل همینجوری ادامه داره، چون کاری پیش نمیره. و وقتی کاری پیش نمیره کی فکر میکنه مشکل کشور رو میتونه حل کنه؟ ها؟ به نظر شما شنوندگان عزیز، شما آدمای باهوشی بودین، وقتی کارات مملکت پیش نمیره، وقتی دیگه داستان به جای میرسه که هیچ راه حلی نیست، گره کور خورده، کی مشکل کشور رو حل میکنه؟ کاملا درست حد زدید آقای بسیج.
طرح داریم مخصوصا نجات صنایع کوچک کشور در بخش کشاورزی، طرح داریم، طرحهای اجرایی داریم، طرحهای عملیاتی داریم. اگر حرفی میزنیم این حرف ما واقعی است. نگاه اونم واقعا یک نگاه سیاسی نیست. امروز شرایط کشور اقتضا میکنه که هر کسی به نوبه خودش به حد بضاعت و توان خودش بیاد کمک کنه. قول میدم که طرحهای ما حتما طرحهای انقلابی و ارزان باشه، و ارزان و عملی. این حتما شدنی.
این صدای سردار غیب پرور رو شنیدید، رئیس سازمان بسیج، که میفرماید
طرح داریم مخصوصا نجات صنایع کوچک کشور.
بسیج در خصوص صنایع کوچک کشور طرح داره، یعنی بعد میگه که نگاه ما نگاه سیاسی نیست. مگه میشه نگاه بسیج نگاه سیاسی نباشه؟ یعنی چه حرفی شما میزنید؟ بسیج خود تشکل سیاسی است، دیکتاتوری سیاسی، دیکتاتوری بانکی یه طرف، بسیج الان در مورد صنعت کشور طرح داره، در مورد اقتصاد، اقتصاد بسیج درست میکنه. پس یا شما بیا بگو که مسئله اقتصادی مملکت هم رئیس قوه قضاییه هم مثلا میتونه در موردش راه حل بده دیگه. آیا در مورد اقتصاد مملکت فکر میکنم بعد از بسیج مهمترین کسی که میتونه اقتصاد درست کنه رئیس قوه قضاییه است؟ صادق لاری،
ما مشکلات اقتصادیمون باید با تدبیر دستگاه‌های اجرایی دولت محترم و همکاری همه قوا انشاءالله به سامان بشه. مشکلات اقتصادی رو باید با تدبیر اقتصادی حل و فصل کرد. چیزی رو که باید ما بهش توجه داشته باشیم، بحث برخورد با مفاسد حلال مشکلات اقتصادی نیست. بله، جلوی برخ از سوء استفاده ها انشاءالله خواهد گرفت، نشان خواهد داد که نظام به این سوء استفاده ها حساسه و اجازه اینها رو نخواهد داد. منتها مشکلات اقتصادی رو باید با تدبیر اقتصادی حل کرد.
مشکلات اقتصادی رو باید با چیکار کرد؟
مشکلات اقتصادی رو باید با تدبیر اقتصادی حل کرد.
اصلا کی از شما رای حل اقتصادی خواست آقای محترم؟ یعنی چی؟ کی به تو میگه که تو رئیس دادگاه مملکتی، رئیس عدالت مملکتی؟ شما جلوی بخور بخور بگی. فشار، مگه تو اقتصاددانی؟ فشار روی مردم زیاد آقا، زیاد. دولت کسی نیست حرفی بزنه. این سخنگوی دولت رو میشناسی که واعظی صدای اون داری؟
ما قبول داریم که این شرایط اقتصادی که به وجود اومده فشار روی مردم زیاد شده، الان اقلام گرانی، حالا ما هم از مردم میخوایم که در حد نیازشون نیازمندی های خودشونو بخرن، و از طرف دیگه از همه تجار و همه کسبه میخوایم که یه مقدار انصاف و در قیمت گذاری بیشتر رعایت بکنن. ضمن این که وظیفه وزارت صمت این هستش، وظیفه تعزیرات حکومتی این هستش که با متخلفین برخورد بکنن. البته ما بنا نداریم که مسائل گرانی رو با بگیر و ببند فقط حل بکنیم. ما انتظارمون این هستش که خود هم مردم هم کسبه و تجار همه رعایت همدیگر رو با هم بکنیم که بتوانیم از این شرایط بسیار سخت با هم عبور کنیم.
چشم، هرچی شما بگی. چشم، مردم باید بتونن در حد نیازمندی هاشون خرج کنن. چشم، اول باید بتونن خرج کنند، بعد حالا شما دستور بدید چقدر خرج کنند نیازمندی هاشون. اصلا اولا به شما چه مربوط مردم چقدر بخوان خرج کنن؟ یکی این که اول باید بتونن بیچارا، انگار مردم الان مشکلشون اینه که خیلی خرج میکنن. الان شما مردم زیاد خرج نکن، چرا شما اینقدر خرج میکنید؟ چرا شما اینقدر پول در میارید؟ الان شما بسیج و بانک و لاریجانی و آقای خامنه‌ای توی ماشین و روی هم این بذارید، اینا همه با هم مشکل پوشک بچه دو مملکت رو اینا نمیتونه حل کنن. اون موقع میگی در حد نیازمندی هاشون خرج کنند، دیگه پوشک رو که دیگه قبول دارید، دیگه پوشک رو قبول دارید کسی نیاز نشه بشه تعیه نمی کنه. واقعا این دیگه پوشک دیگه نیازه دیگه آقا، نیاز. واقعا اگه شما پوشک نذاری خرابکاری میشه.
مگه میشه بسته 70 تومن مشکل نداشته باشیم؟ روزانه بچه یه موقع میبینی 3 تا میخواد، یه موقع که مریض میشه 6 تا 7 تا میخواد.
اصلا پیدا نمیکنه. دیروز رفتم میگه 63 تومن، 30 تومن میخریدیم 63 تومن.
بله واقعا این خیلی چیز غمگینی ها، پوشک بچه نتونی تهیه بکنی. واقعا برای تمام کسانی که بچه دار هستن و اینا، این که پوشک بچه دیگه آقا دیگه خیلی ناجوره واقعا. حالا رئیس فراکسیون غذا داروی مجلس با صداقت و شفاف ایشون اعلام میکنن که ما مشکل حله.
با صداقت و شفافیت ارز کنم هیچ مشکلی نداریم و مردم خیالشون راحت باشه از باب تأمین این محصول شیر خشک، مخصوصا برای کودکان و بیماران خاص. اصلا ما در یعنی تأمین پوشک بچه قطعا مشکل نداریم. یه مقدار این هیجانات و مباحث کف اجتماع و جامعه اینو متاسفانه از یعنی بازار جمعش میکنن، مردم خرید زیاد انجام میدن و اینو در خونهاشون انبار میکنن، یک لرز کوچکی در بازار ایجاد میشه به لحاظ او یعنی اون گیشه فروش. اما ما اونطوری که من از تولید کنندگان و بازرگانان در این حوزه سوال کردیم و اطلاعات دقیق داشتن، ما در این حوزه هم هیچ کمبودی نخواهیم داشت.
در این حوزه هم هیچ کمبود، اولا که خود خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای گفت که ما پوشک و اینا، این اولی که اون یارو خودش دیگه رئیس مملکت دیگه میدونه، ایشون فرمودن مشکلی، بعد فرمودن که مشکلی نیستش. اوکی، با اون رئیس قوه قضاییه خواب میدونیم مشکل توی مملکت الان چیه؟ 1,200,000 پوشک احتکار شده. اینا هاش.
با توجه به وضعیت انبار کالایی که مشاهده شد، نشان از مدت زیادی است که این کالاها تو این انبار وجود داره. حدود 2 ساله که اینجا این پوشک ها نگهداری شده و اسناد و مدارک در حال بررسی است که احتمالاً حالا ظن به قاچاق یا بحث احتکار، در هر صورت هر کدام از این موارد در حال بررسی است. از همین کالا و متعلق به همین شخص در شهرستان های دیگر از جمله اطراف کرج هم انبار و سوله‌هایی کش شده. 1,208,000 بسته پوشک به ارزش تقریبی 60 میلیارد تومان.
حالا آقای خامنه‌ای تو شهر میره شیشه رو میکشه پایین، میگه چرا دیوار بانک اینقدر طولانیه؟ روحانی هم حالا الان در صدر کشور با که با بحران پوشک ما مواجه هستیم، دغدغش اینه که ما نمیخوایم برگردیم به قبل از سال 57. سال 57 دیگه ملت سال 56-57 دیگه پوشک که داشتن که مرد حسابی. این چه حرفی تو میزنی؟ تو دیگه کی هستی؟
امکان نداره که بدخواهان ما موفقشن ما را به قبل از سال 57 برگردانن. اینا میخوان 40 سال ما رو به عقب ببرن. تسلیم بشیم، نعوذ بالله بگیم اشتباه کردیم که گفتیم میخواییم مستقل باشیم رو پای خودمون وایسیم، اشتباه کردیم که شما رو از کشور بیرون راندیم و بیرون کردیم.
چی بیرون کردیم؟ چیکار کردیم؟
اشتباه کردیم که میگیم ما به عنوان ایران میخواهیم در منطقه تأثیر گذار باشیم.
شما خب ایران نیستی.
اشتباه کردیم که ما گفتیم مردم سالاری دینی میخواهیم.
ما نمیخوایم. چرا کنیم؟ ما نمیخوایم.
یه همچون آرزویی برای دشمن هیچ وقت محقق نخواهد شد. ما از مشکلات عبور خواهیم کرد.
ما مشکل نگاه کن، ما به جان تو، من اصلا نمیخوام کسی مشکل داشته باشه، من میخوام مشکلات برای همه حل شه، مشکلات شما حل شه، ولی شما مشکل پوشک مملکت رو حل نمیتونی بکنی. تحریم، حالا پشت تحریم، دلار 4 برابر شد زمان احمدی نژاد، روی اون 18 برابر شده زمان شما، شما هم 4 برابرش کردی، 10 برابرش کردی، پاسپورت ایرانی رو سکه یه پول کردی، بود دیگه هیچی نیست. هم دیکتاتوری سیاسی، هم دیکتاتوری اقتصادی، خلاصه هر نوع دیکتاتوری بود و شما آوردی دارن تو کشور. من دیگه راجع به مسائل فرهنگی چیزی نگم، انقدر که دیگه وضع اقتصاد خرابه، دیگه مثلا دیگه فرهنگ الان شده چی؟ لاکچری. اون موقع میگی که آقا میخوای رو پای خودت وایسی، آقا این چه پاییه؟ آقا بشکن اون پا که ملت میخواد به این روز بندازه. بچه الان متولد میشه یه سال بعد رو پای خودش وای میسه. شما الان 40 ساله، گوش بده اینجا رو، 40 ساله تمام قدرت گوشی رو پای خودت وایسی، نمیتونی وایسی. چرا نمیپذیری آقا جان؟ سیستمت کار نمیکنه، یه مشکلی بالاخره هست دیگه. شاید شما همینجوری بخوای 100 سال تاتی تاتی کنی که نمیتونی با جون مردم. مشکل چیه آقا؟ مشکل ما چیه؟ شاید ما نمیخوایم اصلا. آقا شما شاید بلد نیستی دیگه، میشه. ولی قبل از این که من برم، خواستم از شما خواهش کنم که نظرات خودتون رو در مورد این برنامه، در مورد کارهایی که من میکنم، میتونید که توی تلگرام برای من بگذارید. این برنامه رو میتونید از رادیو فردا هر هفته گوش بدید. خیلی از من میپرسن که چجوری برنامه رو گوش بدید. برنامه رو من تو لایف تو اینستاگرام پخش میکنم، بعد توی وبسایت رادیو فردا شما اگر اون صفحه اولش یه ذره اسکرول کنی بیای پایین، قشنگ اونجا میبینی هم گرافیکشو هم بنرشو. از اونجا میتونید گوش بدید. بعد باز خیلی‌ها میگن آقا ما نمیتونیم دانلود کنیم فلان. آقا بیا همون تو رادیو فردا که میتونی گوش بدی میتونی دانلود هم بکنی، ولی من تو تلگرام هم میذارم، چشم، از اونجا هم دارم پخش میکنم، از اینستاگرام. خلاص این که دیگه ما کوچیک شما هستیم دیگه. ما تشکر میکنیم از شما که برنامه رو گوش میدید. با تشکر.